أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. عنوان مبحثی که مشغول مرور عباراتش بودیم، سالک باید چگونه باشد بود. صفحه 242 کتاب مصباح. به گوسفند که کنار نهر آب میخورند، اگر دقت کنی میبینی آخرین گوسفندی که پایین دست گوسفندها ایستاده است، کمی که آب خورد نهر را رها میکند و گوسفندها رو دور میزند و بالا دست همه گوسفندها میایستد و مشغول آب خوردن میشود. یعنی یه نهریه، حالا مثلا فرض کن 200 گوسفند هم به ردیف وایسادن کنار این نهر دارن آب میخورن، همشون سرشون تو این نهره. او گوسفند 200مه که آخر وایساده، یه خوده که آب خورد بل میکنه اونجا رو، میاد دور میزنه این 200 گوسفند، 199 تا گوسفند رو میاد وای میسته به عنوان اولین گوسفند. چرا؟ چون آب زلالتر و صافتریه دیگه اونجا. گوسفندهای دیگر هم به همین ترتیب یکی یکی میروند بالاتر تا آب زلالتر بخورند، تا اینکه بالاخره به سرچشمه قنات میرسند. یعنی اینقدر هی اینا جاشون رو عوض میکنن، هی میان نزدیکتر میشن به سرچشمه قنات، تا میرسن به سرچشمه قنات. در سرچشمه قنات هم چند گوسفند را میبینی که سرشان را برده اند داخل مظهر قنات. یعنی دیگه اونجایی که آب میجوشه میاد بالا، چند تا سرشون کردن اونجا دیگه، نزدیک دیگه به اون نزدیکترین جایی که آب داره میجوشه در واقع خودشون رسوندن. همه طالب آب صافتر و زلالترند. این سایه عالم انسانیت است که به عالم طبیعت افتاده است. شما بدونید هرچی تو این عالم طبیعت میبینید، این سایه در واقع عالم انسانیته. هرچی میبینید تو این عالم، هرچی تو عالم بیرون میبینید، سایه عالم درونه. از زشتی ها و زیبایی ها و از خوب ها و بد ها، هر چی میبینید سایه درون انسانه. گوسفند ها در خوردن آب بر هم سبقت میگیرند، مؤمنان در خوردن آب حیات، در ذکر خدا، در انجام هر کار خیر سبقت میگیرند. دقت کردین؟ اونا چجوری آب زلالتر میخواستن، هی میومدن بالاتر، از هم سعی میکردن جلو بزنن، اولین نفر باشن تا زلالترین آب رو بخورن. مؤمن هم تو آب حیات همینه، تو اعمال صالح همینه، توی ذکر خدا و خوبان خدا همینه، هی طالب بهتره، هی طالب بالاتره، لذا از هم سبقت میگیرن تا آب زلالتری بخورن. قرآن فرمود و السابقون السابقون اولئک المقربون، تو سوره واقع هست فرمود سبقت گیرندگان همانها مقربان درگاه الهی هستند. و فرمود سابقو الی مغفرت من ربکم و جنه، به سوی مغفرتی از جانب پروردگارتان و به سوی بهشت سبقت بگیرید. و فرمود فاستبقوا الخیرات، در کارهای خیر سبقت بگیرید. مؤمن میخواهد بالاخره به سرچشمه آب حیات برود. دقت کردین؟ بنابراین این حالت طبیعی وجود مؤمنه. مؤمن هی آب زلالتر میخواد، هی حقیقت نابتر و خالصتر میخواد، هی به مرتبه بلندتری از معرفت میخواد دست پیدا کنه، هی قربش به خدا میخواد بیشتر بشه، به خدا نزدیکتر بشه، حالا هر تعبیری که بگیم براتون دیگه. این حالت مؤمنه. و اگه میخوای به این برسی باید اهل سبقت باشی، اهل سبقت باشی. اگه قرب میخوای برسی و سابقون از سابقون اولئک المقربون، اگه میخوای به بهشت و به بخشش الهی برسی، سابقو الی مغفرت من ربکم و جنه. دقت کردیم؟ باید اهل سبقت بود. فرق است بین سرعت و سبقت با عجله و شتاب زدگی. این نکته رو باید خوب فهمید که باز اینجا اشتباه نکنیم. قرآن فرمود سارعو، قرآن فرمود سابقو، درست؟ یعنی دعوت به سرعت کرد، دعوت به سبقت کرد، درست؟ یعنی هم سریع راه برو هم جلو بزن، درست؟ اما دعوت به عجله نکرد، دعوت به شتاب زدگی نکرد، اتفاقا نهی کرد از شتاب زدگی. العجلتو من الشیطان، عجله شیطانیه. عجله یعنی چی؟ عجله یکی از خصوصیاتش اینه شما کاری رو با عجله انجام میدید، طبیعتاً اون کار رو دست و پا شکسته انجام میدید دیگه، چون میخواید با عجله تون تون اون کار رو انجام بدید، خیلی از جزئیاتش رو حقش رو ادا نمی کنی، درست؟ پس اولین ضرر اینه که وقتی با عجله داری انجام میدی او کار به تمامه و به صورت کامل انجام نمیشه، و طبیعتاً وقتی کار به طور کامل انجام نشد ثمرات کاملش هم به دست نمیاد. این یه ضرر عجله و شتاب زدگی. ضرر دوم عجله و شتاب زدگی اینه که آدم عجول و شتاب زده قبل از زمان لازم برای رسیدن به نتیجه انتظار رسیدن به نتیجه رو داره. یعنی این کار بالاخره یه سال بخ می برد، این سر یه ماه میخواد به اون نتیجه برسه. آقا نمیشه، این تخمی که تو کاشتی برای اینکه تبدیل بشه به یک نهالی، به یه درختی میوه بده اینقدر سال زمان میبره، ولی این شتاب زده است، عجوله، چیکار میکنه؟ از این بر تخمه رو میکاره، از اون برم نشسته که میوه بچینه. خب نمیشه، این شدنی نیست. و چون چنین توقعی داره و توقعش عملی نمیشود، احساس ناکامی میکنه، احساس شکست میکنه و دوچار یأس میشه. دقت کردین؟ چون زمان واقعی رو نمیدونه. ببینید گاهی اوقات تو سیر و سلوک این اتفاق میفته. بالاخره ببینید تحولات معنوی انسان یه امر تدریجیه، مثل تحولات جسمانی انسان، رشد جسمانی انسان که یه شبه که آدم یه متر قدش بلند نمیشه، که زمان میبره. این بچه اگه بخواد تبدیل بشه به یه آدم رشیدی با یه متر نمیدونم 60-70 سانت قد، این طفل نوزاد بالاخره باید سالها طی بشه تا به اون قد و هیکل برسه. اگه شتاب زده باشه بخواد یه شبه یه ماهد برسه به اون قد و هیکل، خوش شدنی نیست. و چون نرسید احساس ناکامی میکنه، احساس شکست میکنه تو زندگیش. همونطور که تحولات و تغییرات جسمانی انسان تدریجیه و باید پذیرفت، عجول نبود، باید اهل صبر بود، اهل بردباری بود، اهل استقامت و ثبات قدم بود، زود میدون رو خالی نکرد، زود خسته نشد، صابر بود، ثابت قدم بود. دقت کردین؟ تا بتونی برسی به مقصد. بله اگر اینجوری شتاب زده و عجولی و میخوای یه شبه به نتیجه برسی، خب نخواهی رسید. وقتی هم نرسیدی احساس میکنی که نه، یا این حرفا اصلا رویا پردازیه، یا اینکه ما اهلش نیستیم، یا به هر دلیلی خلاصه مایوس میشی، ول میکنی میری. زمان بره. گفت چیه؟ سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل، بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران. اون چه که تدریجاً آمده تدریجاً هم خواهد رفت. اگه خلق و خویی داریم که میخواییم تغییرش بدیم، خب این خلق و خویی در اثر یک عمر زندگی در ما ایجاد شده. خب این تغییرش هم زمان میبره، یه شبه تغییر نمیکنه. وقتی شتاب زده ایم، عجولیم، میبینیم یه شبه تغییر نکردین خلق و خویی، احساس شکست میکنیم. یا دنبال یه کارایی میگردیم که یه جوری مثلا زودتر بشه، کارهای غیر عادی ها. میاد از من ذکر میخواد، میگه یه ذکر به من یاد بده که من مثلا این راه مثلا این. میگم بابا جون تو گشنت میشه میری ذکر یاد بگیری که این ذکر رو بگی سیر بشی؟ خب بابا وقتی گشنت شد میری غذا میخوری، نمیری دعا پیش دعا نویس بگی آقا یه دعا بنویس برای من که مثلا من گشنه شدم سیر بشم مثلا بدون غذا خوردن. میخواید نمیدونم با سواد بشی، خب میری درس میخونی از کلاس اول دبستان سال به سال میکنی تا سال آخر تحصیلات فوق تخصصی دانشگاه، زمان میبره بالاخره. با دعا و ذکر و اینا که مشکل حل نمیشه، که تو میای میگی آقا مثلا یه چیزی به من یاد بده که من مثلا خیلی زودتر به نتیجه برسم. نه، باید اهل صبر بود، اهل بردباری بود. اونایی که به نتیجه رسیدن هم با زمان رسیدن. البته نمیخوام بگم همه زمان یکسانی دارن، هرچه خلوص بیشتر، هرچه طلب شدیدتر، هرچه محبت خالصانه تر، هرچه در واقع جدیت و جهد و تلاش بیشتر، خب طبیعتا میتونه زمان تا حدودی کوتاه‌تر بشه، ولی کلن حذف نمیشه زمان. لذا باید صابر بود. بنابراین فرق است بین سریع بودن، یعنی شلشلکی و بیحال و یواش یواش نباش، نه سریع کار کن، قرآن فرمود سارعو، بعدم همتتو بلند کن، سبقت بگیر از دیگران، ببینی دیگران جلوتر از تو هن، سبقت بگیر. ببین سبقت گرفتن غیر از این که پشت پا بزن جلو پای طرف که بخوره زمین تو جلو بزنی ازش، چون از این کاران پناه میبریم به خدا. تو جنبه های عالم طبیعت که دیدید میکنن دیگه از این کارا، تو مسابقات نام دو و نمیدونم اتومبیل رانی و موتور سواری و از این حرفا، گاهی اوقات رقیبشون یه جوری میزنن پرتش میکنن اون طرف که خودشون جلو بزنن. نه، تو سبقت بگیر، نه اونو عقب بنداز. رضا فرمود سار او، فرمود سابق او، بیحال و شلشلکی و نمیدونم اینجوری حرکت نکن، نه هم سریع حرکت کن و هم سبقت بگیر تو کارای خیر، تو اعمال صالح. اولائکه یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. فرمود اینها در کارهای خیر سریعند و اهل سبقتن، یعنی هم سریع میرن، هم علاوه بر این که سریع میرن تلاش میکنن از دیگران هم زودتر اون کار خیر رو انجام بدن، قبل از اینکه دیگری این کار خیر رو انجام بده خودش انجام بده. اگه یه فقیری دید قبل از اینکه دیگری بره بهش کمک کنه خودش بره کمک کنه، اگه یه انسان افتاده ای رو دید قبل از اینکه دیگری بره دستش بگیره این میدونه که خودش بره دست او رو بگیره. سرعت و سبقت داره در کار خیر، اما عجله و شتاب زدگی نداره. عجله و شتاب زدگی در واقع سم برای سلوک، اما سرعت و سبقت در واقع مایه موفقیت در سلوک. حالا چون جمله های بعدی هم راجع به همین موضوع بخونیم، بعد تو اونام یه توضیحاتی بدم. قرآن فرمود هر کس سبقت گرفت مقرب است. از سابقون اولئک المقربون دیگه، درسته؟ اگر دقت کنی خواهی دید که غیر از اشخاص دیوانه همه خلق دارن مسابقه میدهن. در برنامه‌های رادیو و تلویزیون، در میدان‌های ورزش، در کسب و تجارت، در عرصه سیاست، همه جا افراد در حال مسابقه با یکدیگرن. و جوایز و امتیازات به کسی تعلق می‌یابد که در مسابقه پیش بیفتد. این دیگه تو ببین سایه‌شو گفتم دیگه، این عالم ظاهر سایه عالم حقیقته. جایزه به کی میدن؟ به اون کسی که جلو میفته، نفر اوله. سبقت گرفته، سریع رفته و سبقت هم گرفته، هم سریع رفته هم سبقت گرفته، جلو افتاده. اونی که دفعه اول میشه جایزه میگیره. پس در مجاز و دنیا هم این سخن قرآن جاری است که فرمود چی؟ فرمود هر کس سبقت گرفت مقربه. لکن اصل آن سخن در آخرت است که از سابقون از سابقون اولئک المقربون. سایش افتاده تو دنیا که هر کسی تو مسابقه نفر اول بشه جایزه بهش میدن، درست؟ اما اصل این که این سایشه، اصلش مال عالم حقیقته. لکن اصل آن سخن در آخرت است و پیغمبر و اهل بیتش علیهم السلام مقربند. این اولئک المقربون پیغمبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین. در امر مجاز و دنیا مسابقه دهندگان و پیش افتادگان زیادند، ولی در امر حقیقت و آخرت سبقت گیرندگان برای مودت و محبت خیلی کمند، تا جایی که اگر خوب دقت کنی میبینی که فقط محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین در این مسابقه پیش افتاده اند. پس سلطن من الاولین و قلیل من الاخرین، جمعیت بسیاری از اولین و گروه اندکی از آخرین سبقت جسته و مقرب شده اند. خب تو این عبارات هم محور اصلیش همون بحث سبقت بود، اون تا یکی دوتا نکته دیگه هم اشاره شد. اولا بحث مجاز و حقیقت بود، گفتیم این عالم ظاهر سایه عالم حقیقته. از ظاهر و عنوان الباطن، ظاهر یه آثاریست، یه آیه ایست، یه نمونه ایست، یک شباهتی با اون حقیقت داره. المجاز و غنترت الحقیقه، مجاز یه پولیس به سوی حقیقت، چون شباهت داره از اینجا میشه تجزیه تحلیل کرد، پی برد به اون چیزی که تو عالم حقیقته. یعنی همین مسابقه های دنیایی رو نگاه کرد، دید خب آدم موفق کسیه که سریع کار کرده و جلو زده از دیگران، خب از همین مجاز آدم به حقیقت منتقل بشه که پس اگر تو وادی حقیقتم بخوام موفق بشم، مقرب بشم، راهش هم اینه که سریع کار کنم، اینقدر شل نباشم، اینقدر تفننی و بیحال و اینجوری نباشم، جدیت به خرج بدم، سرعت به خرج بدم و سعی کنم علاوه بر این که سریعم حتی سبقت بگیرم، پیشگام بشم در خوبی ها و در اعمال صالح. نکته دیگه هم این که متاسفانه تو عالم حقیقت اهل مسابقه کمه، تو عالم ظاهر اهل مسابقه زیاده، همه دارن مسابقه میدن و همه هم میخوان نفر اول بشن، تمام تلاششون رو میکنن، ولی واقعا تو وادی حقیقت، تو وادی خوبی ها، تو وادی اعمال صالح، تو وادی صدق و صفا و محبت و مودت، تو وادی اون چه که لازمه محبت و مودته، مثل خلق حسن، مثل گذشت، مثل نمیدونم بخشش، مثل ایثار، مثل انفاق، چقدر آدم میداریم که اهل سرعت و سبقت باشه؟ متاسفانه کم، متاسفانه کم، در حالی که اونجاست که باید آدم اهل مسابقه واقعی باشه. فرمود بل تؤثرون الحیات الدنیا بل آخرت و خیرون و ابقا. شماها زندگی دنیا رو انتخاب کردید، ترجیح دادید، تو این عرصه دارید مسابقه میدید با هم، در حالی که بل آخرت و خیرون و ابقا، اونی که بهتره، اونی که ماندگارتره اون آخرته، بیاید مسابقه رو تو این وادی بدید. و تو وادی معنویت، تو وادی کمالات ایمانی باید مواظب بود، چون بعضیا تو فضای خیالشون اهل معنویتن، اهل بلند پروازی های معنویان، یا تو زبان و الفاظ، بله مثل من اهل حرفن، هی حرفای قشنگ قشنگ میزنن نمیدونم، اما تو وادی عمل متاسفانه چیزی ندارن، در حالی که اون چیزی که ثمر داره عمله، نه تخیلاته که من تو تخیلاتم نمیدونم حالات قشنگ عرفانی رو ترسیم کنم و خودم و اهل خیلی معنا بدانم و اینا، تو فضای خیال غوطه بزنم، یا نه تو الفاظ و عباراتم هی شعر عرفانی بخونم و الفاظ نمیدونم عاشقانه و عارفانه بگم و از این حرف. با اینا کسی به جایی نمیرسه. اگه میخوایی به نتیجه برسی باید کار کنی عزیزم. اگر مرد کاری در دوست باز است، وگر قصه جویی حکایت دراز است. تا روز قیامت هم میشه حرف زد، اما به جایی نمیرسی. همون جمله‌ای بود از امیرالمومنین علیه السلام، خوندیم چند جلسه قبل، فرمود الاسلام هو التسلیم و التسلیم هو الیقین و الیقین هو التصدیق و التصدیق هو الاقرار و الاقرار هو الاداء و الاداء هو العمل. یعنی باید به عمل تبدیل بشه تا خاصیت داشته باشه. انسان ساخته شده عملشه، ساخته شده عملشه، با عمل انسان ساخته میشه. بزا با حرف زدن و با نمیدونم تخیل پردازی های عارفانه کسی عارف نمیشه. حالا اینکه من میگم معنویاتو ترجیح میدم، خب باز لفظ گفتی یا تو خیالت فکر کردی که بله مسائل معنوی رو مهمتر میدونی از مادی، اما بسم الله تو صحنه عمل چیکار داری میکنی؟ سر دوراهی های بین جذابیت های مادی و دنیوی و جذابیت های معنوی و اخروی، راستوسی در عمل کدوم رو انتخاب میکنی؟ اینجاست که ملاکه، اینجاست که ملاکه. باید دونیم چقدر اهل عملیم، چقدر اهل کاری. گفت نابرده رنج گنج میسر نمی شود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. چیه بیت قبلش یادم رفته، مال سعدیه، میگه که خلاصه اونایی که حواله به عنایت میکنن، بله درسته کار از عنایت الهی برمیاد، اما عنایت الهی به کسی میرسه که اهل کاره، اهل تلاشه، اهل مجاهدته. این که آدم تفننی، این توی سر حق، توی لغزشگاه، آخرین لغزشگاه فکر میکنم بود که نوشتم تو فصل سوم همین بحثو، بعضیا تفننی اهل عرفانن. یعنی چی؟ یعنی در طول هفته دنبال دنیا میدوه، یه زنگ تفریحی در هفته داره، هفته مثلا دو سه ساعت جنبه میاد یه خستگی در کنه، یه مثل این که افراد مثلا یه هفته میرن تو دود و دم شهر آلوده تنفس میکنن، بعد مثلا یه دو سه ساعتی میرن کوه اونجا یه خود نفس میکشن، این دودا بیاد بیرون یه هوای تازه تنفس کنن. یه تفننه، یه زنگ تفریحه. بعضی هم عرفان براشون زنگ تفریحه، یعنی در طول هفته عرفان مرفان سرشون نمیشه که، بود و دنبال پول و دنیا و نمیدونم نفسانیات و دعوا و تو سر کله هم زدن و نمیدونم امثال عرفا. خدای نکرده بعد آخر هفته حسابی خسته که شد، میگه خب حالا بریم یه خستگی در کنیم، دو ساعت بریم حرفای لطیف قشنگ عرفانی گوش کنیم، لذت ببریم، خستگیمون در بره که انرژی پیدا کنیم دوباره بریم تو سر کله هم بزنیم. یعنی با تفننی عرفان ورزی که آدم به جایی نمیرسه عزیزم. عرفان زنگ تفریح نیست، عرفان همه زندگی آدم رو باید بگیره، خواب و بیداری آدم، سکوت و سخن آدم، حرکت و سکون آدم، ماده و معنای آدم، فکر و احساس آدم، همه رو تصاحب باید بکنه عرفان. یعنی عارفانه فعالیت اقتصادی کنی، عارفانه فعالیت سیاسی کنی، عارفانه درس بخونی، عارفانه ازدواج کنی و خانوادت رو اداره کنی، عارفانه نماز بخونی و دعا بخونی، عارفانه همه زندگیت رو با عرفان سامان بدی. عرفان زنگ تفریح نیست، عرفان تفننی خود رو مسخره کردنه. عرفان نیست که اینکه حالا آدم به صورت تفننی به معنویات بپردازه، یا نه با بیحالی و وقتی موقع دنیا میشه چهار اسبه میتازه دنبال دنیا که خلاصه عقب نمونه از دیگران. حالا دنیا پوله ممکنه، دنیا نمیدونم قبول شدن تو کنکور ارشد و نمیدونم دکترا و این حرف هاست ممکنه، دنیا رسیدن به نمیدونم پست و مقام این که رئیس جمهور بشم تو انتخابات، نمیدونم نماینده مجلس بشم تو انتخابات، ممکنه. دنیا هزار و یه جور شکل داره. دقت کردی؟ به دنیا که میرسه چهار اسبه میتازه، ولی به معنویات که رسید بی حال شل شلکی، حالا اگه وقت شد، حالا اگه فرصت کردم، خود هیچ چه انتظاری داری به جایی برسی عزیزم؟ این که تو اهمیت قائلی باید ثمرش معلوم باشه. تو میگی من آخرتو مهمتر میدونم، معنویتو مهمتر میدونم، ولی در طول هفته به من بگو میدونم چند ساعت برای معنویت داری وقت صرف میکنی، چند ساعت برای دنیات، برای مادیته، چقدر ذهنت رو اشتغالات مادی و دنیایی اشغال کرده و چقدر ذهنت رو پرداختن به معنویات. با حرف به جایی نمیشه رسید، با مشغولیت های تفننی معنوی و عرفانی به جایی نمیشه رسید. عملا بگو ببینم چیکار داری میکنی، از چی داری میگذرید؟ به خاطر خدا، به خاطر معنویات؟ از آخرت داری میگذری و دنیا رو ترجیح میدی؟ ول تؤثرون الحیات الدنیا، یا این که نه از اون ور تؤثرون الحیات الاخره، کدوم یکی از این دوتاست؟ در عمل ببین چی رو به نفع چه چیزی ازش صرف نظر داری میکنی. به هر حال عمل کردها ملاکه. ادعا از کسی نمیخرن. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. مردم خیال میکنن که به ادعای ایمان از اونا قبول میکنه خدا، امتحانشون نمیکنه. فهمون لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله ان تقولون ما لا تفعلون. چرا چیزی که عمل نمی کنید به زبان میگید، ادعا میکنید؟ خشم خدا بالا گرفت از این که چیزی رو ادعا میکنید که اهل عمل بش نیستید. چقدر ما آیه داریم تو قرآن، چقدر احادیث داریم، چقدر تاکید کردن که با خودتون رو گول نزنید، بگویدم چی کاره ای، کارتو بیار برا من، ادعاتو نیار، تخیلاتتو نیار، یه اون با خیال خودتو مشغول نکن. میشینی تو بزم عارفانه و با تخیلات عارفانه تو عالم هپروت میری، خلاصه خیلی اینا که نشد چی؟ بگو ببینم چیکار داری میکنی در عمل، ثمره این عرفان تو در عمل چیه؟ ثمره این معرفت الله، ثمره این عشق به خدا، ثمره عملیش کو؟ بابا یک دو روز شما یه غذای مقوی میخوری، روز سوم میبینم ماشاءالله چاق شدی، لپات سرخ شده، گل انداخته، فلان، بالاخره نشون میده دیگه ها. خب این همه حرفای معرفتی خوردی، خب کجای لپ روحت گل انداخت، کجا چاق شدی؟ خب یه ذره به من بگو چی شد نتیجهش. ثمره باید بده، میوه باید بده، میوه در واقع معرفت عمله. دیدید فرمود الاسلام و باید تسلیم، آخرش فرمود بل ادعا و بل عمل، درسته؟ آخرش عمل، باید میوه عملی بده. بلا با حرف و با عرفان بافی و با از این حرفا کسی به جایی نمیرسه. هرچرا انسان یقین کند که نفعش در آن است، به سوی آن سبقت میگیرد. حالا ببینیم چی میشه آدم میره سبقت میگیره. حالا این هم بگفتیم سبقت بگیریم، چی میشه آدم سبقت میگیره؟ هرچرا انسان یقین کند که نفعش در آن است، به سوی آن سبقت میگیرد، چه دنیا باشد و چه آخرت. شما هم در کارهای خیر سبقت بگیرید، اگر این کار را کردید در سیر خود خیلی پیشرفت میکنید، اما اگر سبقت نگیرید در جا میزنید و میمانید و پیر میشوید و به مقصد نرسیده از دنیا میرم. سبقت رشد آور است، سبقت جز از راه تفکر پدید نمیآید. وقتی انسان تفکر کرد و دید جلوش آب خنک است، به سمت آن سبقت میگیره. دقت کردین؟ پس اگه میخواییم به نتیجه برسیم باید سبقت بگیریم، بلا به تعبیری که کتاب خوندیم عبارت رو ازش، آدم هی فرصت ها رو یکی بعد از دیگری از دست میده، این هفته، هفته آینده، این ماه، ماه آینده، این سال، سال آینده، یا پیر شد و انا لله و انا الیه راجعون، تبدیل شد به یه تیکه کاغذ و عکس آگهی مجلس ترحیم، تموم شد. از میگویا اصلا این نبود تو این عالم. به قول قرآن فرمود و جعلناهم احادیث، فرمود اینا رو تبدیل به قصه کردیم، مثل که اصلا وجود نداشتن هیچ وقت اینا. تموم شد، چشم به هم بزنی تمام شد، فرصت رفت. پس سبقت باید گیره. خب چیکار کنم سبقت بگیرم؟ انگیزه سبقت چجوری در من ایجاد بشه؟ فرمود بشین فکر کن. آدم هر چیزی فکر کنه به این نتیجه برسه در اثر فکر که این به نفع منه، سود برای من داره، خب طبیعتا میدوه به سمتش دیگه. حالا چه سود مادی باشه میدوه دنبالش، چه سود معنوی باشه میدوه دنبالش. پس با تفکر فکرش آدم را کار بندازه، با فکر میفهمه، میفهمه نفعش در چیه. منتها ما کم بهره میبریم از فکرمون، خدا عنایت کرده این گوهر بزرگ فکر رو به ما، اما مهم به کار انداختن این فکره. به تعبیر حدیث اولو الالباب یادتونه دیگه، فرمود ان اولو الالباب الذین عملوا بالفکره، صاحبان خردهای ناب کسانی هستن که عملوا بالفکره، فکر خودشون رو به کار انداختن. شما یه دونه کامپیوتر دارید، خیلی هم کامپیوتر قویه، گوش خونتون گذاشتید ازش استفاده نمیکنه، چه فایده‌ای داره براش؟ هیچ. داریدش ولی فایده‌ای نداره که. وقتی به کارش انداختید، نشستید پاشه، اون وقت می‌بینید چقدر استفاده داره براتون. پس این فکری که خدا عنایت کرده به همه ما، اینو به کارش بندازید. به خود فکر کنیم راستوسی، بشینیم فکر کنیم، با خودمون تجزیه تحلیل کنیم، ببینیم واقعا سود ما در چیه. ببینیم این جریان روزگار رو. ببینیم این سال‌هایی از عمر ما که طی شد تا الان، ثمره اون همه چیزی که دنبالش دویدیم چی شد؟ اگر خدای نکرده دنبال دنیا دویدیم، چقدرش موند؟ قصه هاش رفت، شادی هاش هم رفت، مثل که هیچ کدومش نبود، مثل که اصلا نبود، وجود نداشت دیگه. میبینید دیگه، هم روزایی که نشستیم های های گریه کردیم تموم شد برای دنیا، هیچ، مثل که اصلا روز قصه نبود. هم روزایی که قاه قاه خندیدیم از خوشحالی، اون هم رفت نیست. فانیه، فانیه دیگه دنیا. اونی که موندگاره رو آدم تشخیص بده. خب هیچ آدم عاقلی، شما ببین میری هر جنسی میخری، لباس میخری، کفش میخری، به مغازه‌دار میگه چی؟ میگه جنس با دوام تر از این نداری؟ ببین آدم سلیقش اینه، دنبال جنس با دوام میگه، جنس موندگار، چیزی که میمونه. خب تو کاسبی زندگیت هم برو دنبال چیز موندگار، چیز باقی. و باقی کیه؟ خدای متعاله. و انت الباقی. تو مناجات امیرالمومنین تو مسجد کوفه، انشالله نصیب هممون بشه، تو محراب مسجد کوفه، مولای یا مولای انت الباقی و انا الفانی و هل یرحم الفانی الا الباقی. الا اگه حال خب اگه سلیقه ما اینه که دنبال چیز با دوامتر میگردی، خب چیز با دوامتر آخرته، چیز با دوامتر معنویته. آدم فکرشو کار بندازه، اون وقت میفهمه نفعش در کدوم یکی از این دوتاست، میفهمه آرامش اینجاست، لذت زندگی اینجاست، هر چی میخواد تو معنویته، تو توجه به خداست، تو یاد خداست، هر چی بخواد. کیف دنیا و آخرت هر دو مال اهل معناست. فرمود چی؟ آتاهم الله ثواب دنیا و حسن ثواب الاخره. هم ثواب دنیا، ثواب دنیا یعنی چی؟ دنیا که ثواب معنی نداره که، ثواب دنیا یعنی کیف دنیا، فایده دنیا رو هم اهل معنا میبرن، کیف دنیا رو هم اهل معنا میبرن. بلا اهل دنیا طلبی ببین، ثروتش خدا میدونه قابل محاسبه نیست، اما وجودش رو نگاه کن، یه پارچه استرابه، نکنه انتخابات اینجوری میشه، قیمتا اونجوری بشه، نکنه نمیدونم فلان، ای داد بیداد اینجوری شد فلان، چیکار کنیم که خاکی تو سرمون بکنیم؟ یا قصه است، یا حسرت، یا استراب، یا نگرانی. کجا کیف میکنه از دنیا؟ اما اهل معنا کیف دنیا رو خیالشون راحته. نه حسرت میخورن به کسی، نه غصه میخورن به خاطر چیزی، نه مضطربن و نگرانن به خاطر چیزی در آینده، هیچ، خیال راحت، با کیف، با لذت زندگی دنیایش هم میگذرونه. هم کیف دنیا مال اهل معناست، هم کیف آخرت. فرمود آتاهم الله ثواب دنیا، ثواب دنیا یعنی کیف دنیا و حسن ثواب الاخره. آدم فکرشو به کار بندازه اینو میفهمه دیگه. یه خود آدم نگاه کنه اطرافشو، ببینه، ببینه کی آرامش داره تو زندگیش، کی کیف داره میکنه از زندگیش. آیا پول زیاد میتونه کیف دنیا رو بیاره؟ فرمود من اعرض عن ذکری فان له معیشة زنکا. کسی یاد خدا رو اعراض کنه ازش زندگی، زندگی تلخ و نکبتباریه. ممکنه در اوج ثروت، در اوج قدرت، در اوج همه امکانات مادی و دنیوی باشه، اما زندگیش تلخ و نکبتباره. لذت نیست تو زندگیش، آرامش نیست تو زندگیش، یه خنده ای از ته دل نداره این آدم. خنده هاش هم خنده های تصنعیه. میره نمیدم کلاس های دیدید این روانشناس ها میذارن، از این کتاب های نمیدم روانشناس های آمریکایی و این حرف ها میرن یاد میگیرن، بعد میان کلاس میذارن، کلاس شادی، کلاس آرامش فلان. دیدید این آگهی هم چاپ میکنن در دیوار میچسبن، واقعا جای خجالت داره تو کشور اهل بیت ما دستی گدایی دراز کنیم بره اینا. راستی اینا شادی میاره اینا، این دستور عملای اونا، این خنده ای که این داره میکنه راستی خنده از ته دله. یه بار براتون مثال زدم دیگه، گفتم مثل یه کسی که یکی از عزیزترین عزیزانش مرده، وجودش همش پر غصه است، منتها آدم قلقلکیه. شما رفتین قلقلکش داری میکنی، خب چون قلقلکش میکنی میخنده، اما این خنده راستی خنده شادیه. این کاری که این روانشناسا میکنن، این قلقلک کردن آدم غصه داره. خنده مگه میاد به لبش خنده شادی نیست که. خنده شادی مال مؤمنه، مال مؤمنه. یا خود اینا رو آدم فکر، گفتم یه خود فکرش آدم به کار بندازه میفهمه منفعتش تو چیه، هم منفعت دنیاییش هم منفعت آخرتش، یعنی هم کیف دنیا هم کیف آخرت میفهمه تو چیه. خب وقتی فهمید تو چیه، میدوه به سمت اون چیزی که منفعتشه دیگه، سبقت میگیره، میشه اهل سبقت. سبقت در نیت کارهای خیر گاهی از انجام آن کارها افضل است. نیت المؤمنه خیر من عمله، نیت مؤمن از عملش بهتر است. گاهی یک مؤمن قوی نیت کار خیری را می کند و در اثر آن نیت دیگران موفق به انجام آن کار خیر می شوند. درست شد؟ حالا اهل سبقت هم که می خواهی بشی، هم سبقت در عمل آدم داشته باشه، هم سبقت در نیت، هم سبقت در نیت. تو نیت، چون نیت المؤمن خیر من عمله، اینو مفصل بحث کردیم قبلا تو جلسات قبل، که نیت مؤمن از عملش برتره، بهتره. نیت یعنی چی؟ باز اینم دچار اشتباه نشیم ما. نیت اون عامل انگیزاننده انسان است به سوی عمل، به نحوی که اگر مانع خارجی سد راه این شخص نشه، قطعا عمل از او سر خواهد زد. دقت کردین؟ نیت غیر تمایله ها، که من بیمیل نیستم مثلا فلان کار خیر رو بکنم، این نیت نیست، این تمایله. نیت اون در واقع کشش به سمت عمله، اون محرکیست که ما رو به عمل وامی داره، به حدی که اگر مانع خارجی سد راهمون نشه یقیناً از ما عمل صادر خواهد شد. این نیته. چون بعضیا میگن آره ما نیت فلان کار خیرم داریم، اما هیچ وقت هم نمی کنن بدون اینکه هیچ مانعی سر راهشون باشه. این نیت نیست اسمش. خب حالا گاهی اوقات شخص، شخص قویه، یه مؤمن بزرگیه، این مؤمن گاهی اوقات نیت یک کار خیری رو میکنه، یک کار خیری تو عالم اتفاق میفته، به برکت نیت این خیلی از مؤمنانی که تو سطح این نیستن، تو رده پایین ترن، موفقیت انجام اون کار خیر رو پیدا میکنن. اونا نمیدونن از کجا دارن میخورن. صورت ظاهر این نشسته، ظاهرا کاری نمیکنه، اما همه کارهایی که اونا دارن میکنن از این داره سر چشمه میگیره، با نیت بزرگی که این داره. دقت کردین؟ نیت این منشأ فعل اونها شد. برای اینکه یه خود ذهنتون نزدیک بشه دیگه تردیدم نکنه تو این حرف، همه کارهای خیری که مؤمنین انجام میدن منشأش نیت حجت خداست، نه؟ هست یا نیست؟ همه نمازهایی که میخونن، همه روزهایی که میگیرن، همه انفاقهایی که میکنن، همه جهادهایی که میکنن منشأش نیت حجت خداست. صورت ظاهر حجت خدا تصرف ظاهری نداره تو امور، اما هر چی کار خیر تو عالم میشه از اونجا نشأت میگیره. حالا پله به پله بیای تو عالم، هر مؤمن بزرگی ممکنه سبقتش در نیت، نیت قویش عامل برکتی بشه که آدمای رده های بعد از او و پایین تر از او به برکت نیت او توفیق انجام اون کار خیر نصیبشون بشه. پس آدم تو نیت هم سعی کنه اهل سبقت باشه، تو نیت هم اهل سبقت باشه. انشالله همین نکته هایی که خدا روزی کرد امروز با هم صحبت کردیم، یعنی هم بحث محاسبه رو خدا عنایت کرد یه مقدار راجبش صحبت کردیم که حواسمون باشه چیکار داریم میکنیم، یه وقت بیهوده عمر رو نگذرونیم، کم بهره نگذرونیم، هم از اون طرف اگر میخواییم به جایی برسیم دست به کار بشیم و تو کارمونم سریع باشیم و در سرعتمونم اهل سبقت باشیم انشالله، و سبقتمونم هم در عمل ظاهر بشه و هم در نیتمون. امیدواریم خدای متعال به برکت اولیاء خودش توفیق همه اینها رو به همه ما عنایت کنه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.